به نام خداوند ایران زمین، خداوند مهرآور مهربین، درود به همه عزیزان. امید که در بهین روز و بهین روزگارتون قرار داشته باشید با یکی دیگه از اپیزودهای رادیو مدیروز در خدمت گوشهای نازنین شما هستیم. من فرامرز عیب پوش هستم و از طرف همه همکاران مدیروز دعوت میکنم به که این اپیزود جذاب رو با هم بشنویم. و اپیزود ما این بار چیزی نیست جز سوال پرتکراری که بارها از من میپرسن که اولا چی میشه و این جنگ و بحران چه زمانی به اتمام میرسه. بریم ما هم بررسی کنیم ببینیم این بحران واقعا کی تمام میشه. خب قبل از این که ببینیم که این جنگ و بحران کی تموم میشه، یه بررسی بکنیم ببینیم اصولاً اصالتاً بحران چیه و چه جوانبی داره و چرا حالا بحران ها رخ میدن و این بحران به چه رویدادهایی منجر میشه. اگر بخوایم یه تعریف حالا غیر آکادمیکی یا ساده تر در خصوص بحران داشته باشیم، باید بگیم که بحران یک شرایط تحمیلی عدم قطعیته که فرد یا جامعه رو دچار تهدید میکنه. این شاید بشه گفتش که ساده ترین تعریف از بحران هست. شرایط عدم قطعیت یعنی این که بسیاری از متغیرهای بیرونی بر سازمان یا فرد ما فشار میاره، ما رو مجبور میکنه که کاری انجام بدیم. این خیلی فرق میکنه با شرایط نرمال. در شرایط نرمال ممکنه که ما بتونیم کاری انجام ندیم، ولی در بحران اینجوری نیست. ما حتما باید یه کاری انجام بدیم. خیلی ها اتفاقا خیلی از شاید متخصصین واکنش به بحران رو با مدیریت بحران اشتباه میگیرن، یعنی فکر میکنن که اگر به بحران ما یک واکنش نشون بدیم یعنی مدیریت بحران کردیم. اولا به هیچ عنوان اینجوری نیست. تمام موجودات به بحران ها واکنش نشون میدن، حتی شده یک آمیب به بحران واکنش نشون میده، این قطعیه. بنابراین انسان ها و سازمان ها به بحران ها واکنش نشون میدن، این یک چیز طبیعیه. اما مدیریت بحران با واکنش نشان دادن به بحران فرق میکنه. یعنی این که در مدیریت بحران ما اولین چیزی رو که مدیریت میکنیم منابعمون هست. چرا؟ برای این که بتونیم از بحران عبور کنیم زنده سالم و شرایط ادامه مسیر رو به صورت قبل یا حالا بهتر از قبل داشته باشیم. این میشه مدیریت بحران. یعنی ما از عبور از بحران به طرز به شکل یا جوری که بتونیم منابعمون رو مدیریت کنیم تا زمانی که این بحران به اتمام برسه یا حداقل اثراتش کاهش پیدا کنه. خب این از تعریف ساده مدیریت بحران. یعنی مدیریت بحران واکنش به بحران نیست. آی بم زدن بریم قایم شیم، این نمیشه مدیریت بحران، این میشه واکنش به بحران. خب ولی اگر کارهایی رو انجام بدیم که نه تنها در اون زمان زنده بمانیم و بتونیم اون شرایط رو که قبل داشتیم ادامه بدیم، بلکه شاید بتونیم از دل بحران ها فرصتی در بیاوریم، میشه مدیریت بحران. جان اف کندی یک جمله جالبی داره، میگه که بحران ها فرصت هایی هستن که لباس تهدید به خودشون پوشیدن. این خیلی جمله جالبی است که واقعا باید روش فکر بشه، بسیار جمله پریه، برای اینکه واقعا بحران ها تغییرهای ناگهانی محیط هستن که تأثیر میگذارن. حالا این بحران ها بریم بررسی کنیم ببینیم که خب اوکی اولا واسه چی رخ میده، یا اینکه چه انواعی داره، یا اینکه چرا باید ما بحران رو تحمل کنیم و اصلا چرا ما موجودات بدشانسی هستیم که در این دوره به وجود اومدیم که باید بحران وجود داشته باشه، یا شاید هم داریم نوع نگاهمون رو اشتباه در نظر میگیریم، شاید هم موجودات بسیار خوششانسی باشیم که در این نوع بحران ها زندگی میکنیم. میریم برمیگردیم با هم دیگه بررسی میکنیم ببینیم که اولا چه نوع بحران هایی داریم و بعد راهکارهامون برای مدیریت بحران چیه. باز هم قبل از اینکه بخوایم ببینیم که این بحران و این جنگ کی تموم میشه، اولا ببینیم چند نوع بحران داریم. ما سه دسته اصلی بحران داریم، یعنی بحران‌های فردی، بحران‌های سازمانی و بحران‌های اجتماعی. اگر بخوایم ساده اینها رو بررسی کنیم، باید بگیم که بحران فردی بحرانیه که از بیرون یا درون برای یک فرد رخ میده و زندگی فرد رو دچار عدم قطعیت و بحران میکنه و تهدیدهایی براش اتفاق میفته. در خصوص سازمان هم همینطوره و در خصوص جامعه یک مقدار متفاوته. مثلا بحرانهای اجتماعی مثل انقلابها، مثل تجزیه طلبیها، مثل کارهایی که یک گروه یا گروهکی انجام میدن یا یک فرقه انجام میده، اینها بحرانهای اجتماعی هستن. از همه خطرناکتر بحران‌های اجتماعی است، حتی از بحران‌های طبیعی هم خطرناکتر، مثل سیل، زلزله. بحران اجتماعی سالیان سال طول می‌کشه تا اثراتش کم رنگ بشه یا بعضی موقع‌ها هم حتی از بین نمیره هیچ وقت، مثل اتفاقاتی که در خیلی از کشورها میفته، مثل تجزیه طلبی ها، مثل اتفاقی که توی مترو توکیو افتاد. گاز سمی رو پخش کردن، یه گروهکی بود که حالا یه سری تفکراتی داشتن، تعدادی از مردم رو کشتن و اینها بحران های اجتماعی هستند که دیگه هیچ وقت نمیشه جایگزینشون کرد. جنگ هم یکی از همین بحران هایی که اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تبعات بسیار زیادی رو داره، حتی ممکنه روی طبیعت تأثیر بذاره و سالیان سال فراموش نمیشه. یعنی جنگ چیزی نیست که بگیم اتفاق افتاد و دو روز بعد از جنگ که تموم شد، خب حالا ما میبینیم که مثلا همه چی برگشته به حالت عادی و تغییر رخ نداده. دیگر دنیا به حالت قبل از هر جنگی بر نخواهد گشت. یعنی اگر هر جنگی در هر دوره اتفاق بیفته، جهان، کشور یا اون جامعه به هیچ عنوان به شکل قبلی بر نخواهد گشت. یعنی تغییر رخ داده که دیگه هیچ وقت قابل فراموش شدن یا قابل جایگزین شدن نیست. این جنگ خیلی مهمه. نه صحبت از تبعات اقتصادیش میکنیم چون تبعات اقتصادیش قابل جبرانه، نه صحبت از تبعات طبیعیش میکنیم، ممکنه بشه ساختش، میشه طبیعت رو درست کرد، اثراتش رو کم کرد، ولی تأثیر اجتماعی که جنگ میذاره روی جوامع به هیچ عنوان از خاطر جامعه ها پاک نمیشه. این به خاطر همین جنگ ها بسیار خطرناکتر از سایر بحران ها هستن، با این حال که جنگ خودش یک بحران چند جانبه محسوب میشه. منتها ما در ادبیات حقوق بین الملل یک موضوعی داریم به نام روز بعد از جنگ، یعنی این که کشوری که بهش حمله میشه روز بعد از جنگ چی کار میکنه. خب در جنگی که ما داشتیم، در جنگ 40 روزه‌ای که داشتیم، ما ساعت بعد از جنگ داشتیم. یعنی ایران خیلی خیلی زودتر از این که بخواد 12 ساعت یا 24 ساعت صبر کنه و بعد واکنش نشون بده، دقیقاً 1 ساعت بعد از جنگ واکنش نشون داد. و خب این حالا موضوعیه که چه دوستان دوست داشته باشن، خوششون بیاد یا خوششون نیاد، یک کاری بوده که اتفاق افتاده و هیچ وقت توی جهان این اتفاق نیفتاده، برای اولین بار رخ داده. و خب خود همین هم یک درسی هستش که حالا تو اون ادبیات تدریس میشه و بعدها راجبش صحبت میکنن که به بحث ما هم ربطی نداره. اما حالا ببینیم چرا بحران‌ها رخ میدن و اصلا چرا جنگ رخ میده. همین جنگ ایران برای چی رخ داد و چرا حالا اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها یا هر کسی، هر قدرتی در دنیا چشم داره به این کشور و یا اصلا چرا بحران‌ها فقط برای ما رخ میده و دیگران در امن و امانن؟ اولا سوال دوم سوالیه که درست نیست، برای اینکه اولا دیگران در امن و امان نیستن در تمام کشورها. همین ژاپن 100 سال پیش هم ببینیم، میبینیم که بمب اتم هیروشیما و ناکازاکی رو با خاک یکسان کرد، هزاران نفر از بین رفتن، اقتصاد ژاپن نابود شد، آلمان با خاک یکسان شد، نصف روسیه از بین رفت، نصف لهستان از بین رفت و یونان دچار اختلالاتی شد. در کشور خود ما قحطی پیش اومد و هزاران مشکلات و حمله شد، از شمال روسیه حمله کرد و از جنوب انگلستان و کشور دوپاره شده بود، دوباره مردم ایران اومدن و این کشور رو یک پارچه کردن. به هر حال این دوران جنگ جهانی دوم تأثیری که گذاشت دیگه جهان بر نگشت، مثلا چیزی به نام سازمان ملل تشکیل شد که قبل از اون نبود. بنابراین جنگ بحران جنگ ایران هم تشکیل یک بلوکی میده که دیگه بعد از این هر چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد تشکیل یک بلوک اتفاق افتاده. اما اگر بررسی کنیم ببینیم که چرا حالا بحران ها بیشتر توی خاورمیانه اتفاق میفته و به خصوص در ایران ما چرا هم رکود تورمی رو هم تحریم رو هم همه اینا رو تجربه میکنیم، خیلی دلیل جالبی داره که خیلی شاید دقت نمیشه به اون. خیلی مسائل سیاسی رو مطرح میکنن، آقا ما به آمریکا فوش ندیم، بعد مثلا خب اگه فوش نمیدادیم آمریکا با ما کاری نداره، اگه به روسیه فوش بدیم روسیه با ما کار داره. میشه گفتش که اینا تو روابط سیاسی شاید تأثیر داشته باشه، ولی موضوع اقتصاد هیچ ربطی به این موضوعات نداره. شما به هر کی میخوای فوش بده و اقتصادت هم داشته باش، کما اینکه چین داره این کارو میکنه، فوش هم میده و روابط هم داره. منتها یک مسئله بسیار بزرگ وجود داره که مردم عادی خیلی بهش توجه نمی کنن و اون چیزیه که دنیا رو میچرخونه و اون چیزی نیست جز اقتصاد. اقتصاد کل جهان 124 تریلیون در سال 2026 تا 125 تریلیون دلار بوده. خب از این اقتصاد حدود 21 تریلیون دلارش مربوط به چین میشه، اما هولوش 31 ممیز 8 تریلیون دلار نزدیک به 32 تریلیون دلار مختص به امریکاست که در رتبه اول اقتصاد جهان قرار داره، در رتبه دوم چین قرار داره و در رتبه سوم جالب اینه که هند قرار داره و بعد از هند ژاپن قرار داره، خیلی جالبه، و همینطور به ترتیب آلمان و کشورهای دیگه. ایران هولوش اقتصاد 44 جهان هست و اقتصاد 12 جهان اسلامه و ترکیه اقتصاد اول جهان اسلامه، عربستان اقتصاد دومه و به ترتیب همینطوری ایران با تولید امسال با ناخالص حدود 300 میلیارد دلار خب اقتصادش کوچیک شده و بسیار بسیار آسیب پذیره. نفتی که ما هولوش 200 میلیارد دلار صادرات داشتیم به 35 تا 50 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، بنابراین این اقتصاد رو کوچیک میکنه. حالا این چه ربطی داره به اینکه کی جنگ تموم میشه یا اصلا این جنگ برای چی شروع شده یا موضوع چیه؟ موضوع خیلی خیلی ساده اما در عین حال بسیار پیچیده است. اگر میخوایم ببینیم که بحران ها کی تموم میشه، شاید جواب درست این باشه که هیچ وقت، و هیچ وقت این بحران ها حداقل تا زمانی که ایران در این منطقه از کره، مگه اینکه ایران رو بکنیم ببریم ته اقیانوسیه یه جایی بذاریم خیلی بحرانی توش رخ نمیده، ولی تا زمانی که ما در این نقطه از کره زمین قرار داریم و دقیقاً در مرکز کره زمین، کریدور بین آسیا و اروپا، کریدور بین شمال کره زمین و جنوب کره زمین هستیم و کریدور بین خشکی و دریاهای آزاد هستیم، همیشه باید منتظر بحران ها باشیم، برای اینکه اگر ما با کسی کار نداشته باشیم حتما کسی هست که با ما کار داشته باشه. اما ما چه کار باید بکنیم و این بحران که اگر شروعش با کس دیگر باشه چه زمانی میتونه با اتمامش با ما باشه؟ ما به عنوان یک فرد باید این رو در نظر بگیریم که اگر اقتصاد 300 میلیارد دلاری کشور ما که حالا 350 میلیارد دلار با صادرات نفتش باشه بیاد و به یک اقتصاد 1 تریلیون دلاری تبدیل بشه، درآمد مردم ایران به 4 برابر، با این حال که اقتصاد 3 برابر شده، درآمد مردم ایران به 4 برابر و قدرت خریدشون به 4 برابر افزایش پیدا میکنه. خب بنابراین طبق تعریف اقتصاد میگن تولید یا تولید ناخالص داخلی پولیست که به دست تولید کننده میرسه، نه پولی که به دست دولت میرسه. خب اون 50 میلیارد دلار پولیه که به دست دولت میرسه، پولی که ما از تنگه هرمز میگیریم پولی که به دست دولت میرسه. پولهایی که به دست دولت میرسه در اقتصاد با این حال که روی حجم اقتصاد محاسبه میشه جزو تولید ناخالص ملی یا داخلی محسوب نمیشه، مگر ما محصول پتروشیمی بسازیم یا نفت خام صادر نکنیم. اگر این کارو بکنیم چرا بازم جزو تولید محاسبه میشه؟ به هر حال ما باید یک چیز رو بسازیم و بفروشیم، یعنی یک چیزی رو تولید کنیم. اقتصاد با تولید کار داره و با پولی که به دست تولید کننده میرسه. اقتصاد نه با میزان پولداری ما کار داره، چقدر طلا داریم هیچ کاری نداره، چقدر بیت کوین داریم کاری نداره. اقتصاد با هیچ کدوم اینا کار نداره. تعریفی که اقتصاد داره روی تولیده. بنابراین در کشوری که الان کارگر هول و هوشه تقریبا 200 دلار تا 250 دلار تموم میشه و در چینی که کارگر هول و هوش 800 دلار تا 1000 دلار تموم میشه و در امریکایی که کارگر بین 2000 دلار تا 6000 دلار تمام میشه، خودمون قضاوت کنیم ببینیم که کدام کشور هست که میتونه توسعه پیدا کنه و فضا داره برای توسعه. موضوع چیه؟ موضوع اینه که وقتی که تولید در یک شاهراه، در یک هاب اقتصادی، در یک هاب ژئوپلیتیک، در یک هاب منطقه‌ای راحت انجام بشه و صادراتش هم بنابراین راحت تر انجام میشه، بنابراین قدرت‌های بزرگ دنیا بر سر این کشور قطعاً دعوا خواهند کرد. یکی از موضوعاتی که ما دوست داشته باشیم خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد اینه که ایران به هر حال تونسته از تمامیت ارزش نه تنها دفاع کنه بلکه خودشو به عنوان یه ابرقدرت منطقه‌ای معرفی کنه. بنابراین وقتی که تونسته این کار رو بکنه، تنها راهی که میشه با ایران معامله کرد همون معامله کردنه. بنابراین وقتی که زور کار نکرد، صلح باید کار کنه. در زمانی که صلح کار میکنه، شرکت‌های خارجی وارد بازارها میشن، یک بازار خام دست نخورده بسیار عالی با کارگر بسیار ارزان و ظرفیت بسیار بالا با 1% جمعیت جهان با کارگر بسیار 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 ارزان، مواد اولیه بسیار 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 ارزان، همه چیز آماده برای تولید. ترکیه اگر تولید میکنه مواد اولیه‌شو باز از ایران میخره، چین اگر تولید میکنه مواد اولیه‌شو از ایران میخره، اندونزی همینطور، مالزی همینطور، حتی هندوستان خودش خیلی از مواد اولیه‌اش رو از ایران می‌خره، ولی ایران به هیچ کدوم از اینها احتیاج نداره و خودش دارای مواد اولیه به علاوه کارگر هست و فقط تنها چیزی که بهش احتیاج داره وصل شدن به کریدورهای بین‌المللی مثل سویفت، مثل FATF و چیزهای دیگه هست و این باعث میشه که ایران تبدیل بشه این دفعه، حالا به غیر از این که یک ابرقدرت نظامی هست و میتونه تمامیت ارضی کشورش رو حفظ کنه و دیگه کشورهای منطقه حداقل فکر حمله به ایران رو از سرشون بیرون میکنن. یه زمانی عراق این سودا رو داشت، 8 سال هم با ایران جنگید، ولی الان تقریبا کشورهای منطقه میدونن که نه تنها نمیتونن به ایران حمله کنن، بلکه باید بیان و یه مقدار از حمایت ایران استفاده کنن. پس این تغییر موازنه باعث میشه که بحران ادامه پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه منطقه یه ابرقدرت میگه که آقا من رئیس منم و شما نمیتونی واسه خودت توی آسیا ریاست کنی، پس باید حالا با هم دیگه موازنه قدرت میکنیم، بعد از اینکه موازنه قدرت کردیم حالا باید بیایم بشینیم مذاکره کنیم. این موضوع خیلی مهمه که اتفاقا برخلاف موضوعاتی که شاید خیلی از مردم اینو در نظر نگیرن، سیاستی که ایران در پیش گرفته سیاست درستی بوده و تا الان هم کار کرده. فقط موضوع اصلیش اینه که بسیار بسیار مردم آسیب دیدن از قطعی اینترنت، از خیلی از موضوعات و آسیب‌های حتی مستقیم جنگی، و اینها باید برطرف بشه. چه کار میکنیم و چه جوری این تموم میشه و کی این بحران تموم میشه؟ این بحران زمانی تموم میشه که مردم به امور عادیشون برگردن و مردم حق کسب و کارها همه و همه فقط و فقط با علم و با مشاوره برن جلو. تنها راهش همینه، یعنی بازگشت به کسب و کارها، بازگشت به کار، اما کار کردن به جای کار حجره‌ای و قائم به فرد بودن و خب حالا من یه شرکت رو درست کردم هرچی من میگم درسته، از استراتژی استفاده کنن، از مشاورین کمک بگیرن. و دیگه در شرایط بحرانی نمیشه بدون مشاوره اقدام کرد. متاسفانه یا خوشبختانه هوش مصنوعی هم کمکی نمیکنه به کسب و کارها، و هر چیز کسب و کارها سعی کردن که از هوش مصنوعی کمک بگیرن باز هم به شکست منجر شد. فقط کارهایی که روتین هست و ابزار محور هستش، اینها یه مقدار سبک شده توسط هوش مصنوعی، ولی باز هم تفکر و خلاقیت مربوط به انسان هست و باید از متخصصینی استفاده بشه که بتونن توی کسب و کار به ما کمک بکنن تا بتونیم از بحران عبور کنیم. پس زمانی بحران تمام می شود که شاید اینجوری ترجمهش کنیم، بحران هیچگاه تمام نمی شود، اما ما در برابر بحران قدرتمند می شیم با سلاح تکرار، با سلاح استمرار و با سلاح دانش، که میتونیم این دانش رو بخریم، از مشاوره دیگران استفاده کنیم، یا میتونیم کسب کنیم، بریم یاد بگیریم، تفاوتی نمیکنه. به هر رو تنها چیزی که ما رو نجات خواهد داد بحرانه. پس بحران چیزی نیست که تمام بشه، و اینکه میگن جنگ کی تمام میشه، حتی اگر شورای امنیت هم یه قطعنامه صادر کنه باز جنگی تمام نشده و یک جنگ دیگه و دو جنگ دیگه و هزاران جنگ دیگه در انتظار ماست، به دلیل اینکه تا زمانی که ما در این موقعیت جغرافیایی قرار داریم دیگران چشم به این هاب دارن و چه خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید، آنها میخوان که منابع ما رو تصرف کنن. منابع ما فقط نفت نیست، منابع ما فقط گاز نیست، منابع ما فقط منابع انسانیمون نیست، و یکی از بزرگترین دارایی‌های ما جغرافیای ماست، جایی که ما در آن قرار داریم. اگر همین جغرافیا تهدید محسوب میشه و به خاطر همین جغرافیا به ما حمله میکنن، پس چیز ارزشمندی داریم که بهش حمله میکنن. به قول حضرت کوروش کبیر، باد با شمع‌های خاموش کاری ندارد. بنابراین چیزی که ما داریم باید قدرش رو بدونیم، و چیزی که موجب خود بحران می‌شود شاید بشه یک فرصت باشه. به هر رو زمستان ها هیچ وقت تمام نمیشن و ما یا باید وسیله‌ای برای گرمایش پیدا کنیم یا لباس گرم بپوشیم. بنابراین این که بگیم که چرا زمستان وجود داره یه مقدار شاید غیر منطقی باشه و با واقعیت حداقل سازگار نیست. چیزی که واقعیت داره اینه که آمریکا دلش میخواد که این اقتصاد 32 تریلیون دلاری خودش رو به 40 تریلیون دلار برسونه و نیازمند این هست که حداقل یکی از هاب‌های منطقه رو داشته باشه. به علاوه این که یکی از دارایی‌های عزیز ما زبان فارسی است، چیزی که خیلی از حالا کارشناسا یا متخصصان بهش توجه نمی کنن که زبان فارسی یکی از دارایی‌های ماست. برای اینکه شما میتونید از تبریز سوار ماشین بشی و بری به کابل و بعد از اونجا بری به دوشنبه و فارسی صحبت کنی و همه هم متوجه میشن. بنابراین یادمون نره که این گستره جغرافیایی آریایی که فلات ایران رو تشکیل میده، این گستره جغرافیایی امروز تشکیل نشده، 7000 سال 8000 سال قدمت داره. بنابراین خود زبان فارسی یک دارایی است و اینها به هر حال مادر همه این زبان‌ها که مربوط به هیچ قومی هم نیست، هیچ ربطی هم به هیچ قوم خاصی نداره. زبان فارسی یک زبانی که مربوط به تمام ایرانی هاست، حتی برادران تاجیک، برادران افغان، و هیچ ربطی به هیچ قومیتی نداره، چون ما چیزی به نام قوم فارس نداریم. ما یک زبان فارسی داریم که پیوند دهنده تمام اقوام ایرانیه و مال تمام اقوام ایرانیه. چه ترک باشیم، چه لور باشیم، چه کرد باشیم، چه بلوچ باشیم، چه عرب باشیم، چه جنوبی باشیم، چه ترکمن باشیم، فرقی نمیکنه. زبان فارسی مال ماست و یک چیزیه که به هیچ قومیت خاصی ارتباط نداره و تنها پیوند دهنده این اقوام و این سه تا کشور هست. و اتفاقا همین جنگ و بحران باعث شده که کشور تاجیکستان و کشور افغانستان و حتی پاکستان به شدت به ایران نزدیک بشن و نه تنها قدرت ایران تضعیف نشده، بلکه مجدد یک بلوک جدید شکل گرفته. به همین دلیل خب آمریکا احتیاج داره و اینکه حالا هر حرفایی ممکنه بزنن که آقا اینا کجن، بدن، خوبن، عالیان، خیلی خوب مذاکره میکنن، هوششون نمیدونم 200 یا اصلا دیوانن، هر چیزی که راجع به ما ایرانی ها میگن اهمیتی نداره. مهم اینه که اونها نیاز دارن به این کشور، کشوری که تولید کننده نفت، کشوری که در بهترین نقطه جغرافیای کره زمین قرار داره، کشوری که تنها 3 کشور وجود دارن که 4 فصل هستن، یعنی ژاپن، ایران و امریکا. منتها دو تای دیگه شما 1.5 ساعت میتونی در ایران از بهشت بری به وسط کویر و از وسط کویر بری به قله کوه، در ژاپن حداقل 3 ساعت یا 4 ساعت طول میکشه، در امریکا 8 ساعت یا 9 ساعت طول میکشه. بنابراین کوچکترین و مینیاتوری ترین نمونه کره زمین ایران هست و این فلات ایران چیزی که خداوند ایران زمین بخشیده به مردم این سرزمین. به هر حال خب طبیعتاً وقتی که شما یک دارایی داری مورد چشم طمع هم قرار میگیری، پس این چیز عجیبی نیست و این بحران نه امروز، نه فردا و نه پس فردا پایان نخواهد یافت. تنها راهش قدرتمندتر شدن فردی ما و قدرتمندتر شدن سازمانی ما خواهد بود که راهش هم گفتیم که باید به سلاح دانش مجهز بشیم و دیگه دوره این که ما خودمون بلدیم و ما نمیدونم 20 ساله داریم این کارو میکنیم، دوباره تکرار میکنیم، دیگه استراتژی پترن جواب نمیده و باید با دانش و بروز باشیم. یه زمانی خب این خیلی اذیتم میکنه، لازمه که بگم، یه زمانی خیلی ما رو تمسخر میکردن که آقا این کارا آکادمیکه، آقا شما این کارایی که میکنین خوبه برید تو دانشگاه درس بدید، خوبه که این کارا رو بکنید، اینا به درد بازار کار، بازار کار فرق میکنه. باز امروزه همشون متوجه شدن که نه تنها بازار کار فرق نمیکنه، بلکه دانش تجربه دیگران بوده که مکتوب شده و لازم نیست ما هر روز تراین ارور بکنیم، به قول دوستان هی سعی و خطا بکنیم و خودمون به دست بیاریم. با دانش میتونیم بهترین راه رو انتخاب کنیم و اینقدر هم سعی و خطا نکنیم. بنابراین تنها راه مقابله با بحران فقط و فقط قوی تر شدن. خیلی ممنونم که با گوشهای نازنینتون میزبان صدای ما بودید. من فرامرز عیدپوش هستم از طرف خودم و کارگردان برنامه آقای دکتر نادری، از طرف تمام بچه های مدیر و سردبیر برنامه آقای میری، طراح برنامه خانم قضاوتی و همه دوستانی که ما رو یاری میکنن تا به گوشهای نازنین شما برسیم تشکر میکنم و با یک موسیقی زیبا شما رو به خداوند ایران زمین، خداوند دادار دوست میسپارم و به قول حضرت خیام، چون حاصل آدمی در این شورستان جز خوردن غصه نیست یا کندن جان، خرم دل آن که از جهان زود برفت، آسوده کسی که خود نیامد.